وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
على مسئله ای که یک روز بود مطرح شد، بحث کسی که در عده ازدواج کرده، اون در فقط طلاق رجعی، عده طلاق رجعی و در طلاق عده رجعی خدمت شما عرض بشه که خب سیره در متعه دیگه نداره، جمل نشده. خب نه، در متعه ما میخوایم بگیم یعنی دیگه چیز نیست که ما بگیم در حکم زوج و زوج هست اینها.
خب نه، باید متعه رو به بائن میدونم.
خب بائنه دیگه، بله،
فقط در رجعیه،
در رئیس،
بله،
حکم زوج و زوج هست دیگه، بله، یا زوج هست یا حکم زوجه رو داره اینها. و خدمت شما عرض بشه که
بعد که در تمام میگن که نمیتونیم من خانه بیرون کنه تا پایان اعتبار دیگرش داری
رو، بله، اون که برای رجعیه، بله، اصلا قاعده چین، یعنی در واقع من در باب نکاح هم با همین عنوان اصلا مطرح کردیم که المطلقت الرجعیه زوجتون او فی حکم زوجه، یعنی قاعده ایست اصلا که آقایون بعضی مطرح کرده. خب
اولی که دو طلاقات داره بگه ازالتون قیده، بگه
خب در جلسه گذشته فرمایش محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه در جهت اشکال به محقق خراسانی تبیین شد که در ذیل نقطه دوم و نقطه سوم فرمایش ایشون مطرح گشت. اما آقا اینجا کجا هست؟ اما نقد فرمایش محقق خویی، اون چه که محقق خویی از نگاهی نقادانه راجع به فرمایش صاحب کفای مطرح فرمودند، هم در خصوص نکته اول چه به لحاظ صغروی و چه به لحاظ کبروی و هم در خصوص نکته دوم قابل پاسخ است. بله، بله، اینطور درسته، یعنی حالا نکته دوم و نکته سوم درسته در بیانشون که یعنی خلط نشه، یعنی در خصوص نکته دوم به لحاظ صغرا و کبرا و نکته سوم. اما نکته دوم در خصوص نقد اون چه در نکته دوم مطرح فرمودن عرض می کنیم ایشون از دو منظر وارد شدن، یکی از منظر صغروی بود و دوم از منظر کبروی. اما از منظر صغروی فرمودن اجتماع مثلین لازم نمی آید، چون متعلق جزاء حقیقت واحده است که دارای افراد متعدد بوده و یتعدد و به تعدد افراده، و هر حکم و طلب حاصل از هر یک از دو شرط تعلق به ایجاد اون حقیقت واحده در ضمن یک فرد گرفته است. لذا اجتماع مثلین لازم نمی آید. عرض می کنیم به نظر می رسد که این فرمایش محقق خویی در حقیقت رفع ید از ظاهر جمله شرطیه به حسب الجزاء است، چون فرزن عقد الحمل در هر دو جمله شرطیه یک حقیقتی به نام وضوع است و به تعبیر دیگر متعلق جزا در هر دو عقد الحمل یک حقیقت واحده با عنوان طبیعت وضو است و حکم حاصل از ثبوت و حدوث شرط تعلق به همین عنوان واحد و طبیعت وضو گرفته است، نظام متعلق جزا شیء واحد و صرف الوجود آن است به اقتضای ظاهر و اطلاق متعلق جزا، و اما اینکه این متعلق افراد متعدد خارجی میتواند داشته باشد، تعدد متعلق را به همراه ندارد، چون اولا ممکن است به خصوص در مثال فعلی از اصل وجود افراد متعدده خارجی برای متعلق ممانعت بکنیم و بگوییم تعدد افراد مثل وضو اگرچه به لحاظ این که یک عمل خارجی مرکب از غسلات متعدده خارجیه هست قابل قبول است، ولی به لحاظ یک عمل شرعی متعلق حکم وجوب که مؤثر در حصول طهارت هست قابل تعدد و تکرر نیست، لذا به مجرد انجام یک وضوء با حفظ همه شرایط شرعی طهارت و اثر اون حاصل می شود و امکان تکرار طهارت با تکرار وضوء وجود ندارد و به تعبیر با دو وضوء دو طهارت حاصل نمی شود. درسته وضوء به اعتبار اینکه غسلات خارجیه بیرون نیست، خب بله دوباره ما میتونیم همین غسلات رو تکرار بکنیم، اما اینکه وضوعی باشد که متعلق حکم نیست، وضوعی متعلق حکم وضوعی مؤثر در حصول طهارت است، وضوعی مؤثر در حصول طهارت تکرر نداره اصلا، وضوع گرفتیم با حفظ شرایط طهارت حاصل شده، دیگه نمیتوانیم ما یک وضوع دیگه بگیریم طهارت دیگه ایجاد کنیم یا طهارت شدیدتر ایجاد کنیم. طهارت دیگه شدت و ضعف اصلا نداره. لذا اصل این که شما مامدید گفتید که متعلق به خصوص در بحث کنونی ما متعدد به تعدد افراد است و بعد حکم در هر یک شرائط روی یک فرد میره، این خودش قابل منعه. این اولا. حالا حداقل اینجا در مسائل دیگه میشه. چرا؟
اگه زنا کردی کفاره بده، اگه قسم دروغ گفتی کفاره بده. یعنی یکی
بله. نه خب نه ما نمیخوام بگیم، ما برای همین گفتیم
حضور دارید مطرح میکنید
خب ده حالا دیگه حالا نه ببینید عرض کردم ممکن نیومدیم که بله
تعالیت هم به چی معنی کنید بعد تعالیت رو به معنی زوال حدث و خبث میدونم همه زوال حدث و خبث
زوال همه حالت نفسانی هم که بگیریم اون قابلیت تکرار نداره اصلا نه نمیشه شما
خب طهارت میگیره دو مرتبه طهارت میگیره
خب نه
طهارت
معنی زوال حدث و خبث که باشه قطعا تکرار نمیشه. از اون گذشته خود همون حالت نفسانی که در انسان حاصل میشه این قابلیت تکرار نداره. مثل حبه ببینید
زوال حدث بله. شما تابع شر مقلد چون شر مقلد میفرماید طهارت حاصل از این حدث، این حدث زائل میکنه اون حدث یه طهارت دیگه اون
نه کدوم حدث دیگه رو کدوم حدث دیگه؟ آخه حدث یک چیزه، اونو که در قبل هم گفتیم، اونو که گفتیم در قبل هم که بول بیاد، نوم بیاد، اینها یک حقیقت حدثی رو اونو که دیگه روایات دلالت داشت برای این که اصلا موضوعش حدثه.
ما هست ما شرط مقلسه
میفهمیم،
این صرف وجود تو نظام تقریم داره، چون اگر مثلا میگیم که آقا یک شیء تقریم نیست، بگیم اگر خودش، مثلا چی میگم؟ بگید انسان، طبیعت انسان با وجود یه فرد، انسان محققه. حالا یه کسی مثلا که بگه آقا امر باشه به وجود انسان چون تعلق به وجود انسان با یه فرد وجود انسان محقق میشه، این بحث تکوینی است. بگید آقا دیگر دومی فرد انسان محقق شد چون فرد خلقت انسان بود با فرد اول خلقت محقق شد. اما تو این بحث من که نیست که شاه شاعری مقدس سراب بدونه که آقا هر حدثی یه تعارض مختص به خودش داره. حالا طهارت به هر معنا بگیریم، زوال حدث، این طهارت، این حدث از روی بره، اون طهارت، اون حدث از روی بره.
آقا حدث قابل تکرار نیست، ببینید.
نه نه،
این در صورت است که حدث خودش قابل تکرار باشه. و حال اینکه حدث قابل تکرار نیست اصلا.
حدثی میتونه بفرمایید که مثلا این حدث نومی،
آقا حدث نومی با حدث مولی تفاوتی نداره. ببینید
اصلا اینجا هم به
نومی میتونه شخص نه دقیق بفرمایید اصلا حدث دقیق بفرمایید خود حدث قابلیت تکرر که نداره که. حدث به معنای اینه که طهارت نداشته باشین. دو تا حدث یعنی میتونه به معنای اینکه دو تا طهارت نداشته باشه اصلا معنا نداره. حدث
میگفتن در قوز قسل جمعورت، قسل مستمیه، اینا که متعدد در انسان واجب میشه و اگر چه امتصال به وارد میشه خدا به حیثیت های متعدد بگیر.
اگر چی میشه؟
قسل جمعورت، قسل مستمیه، قسل استوازه، قسل هریز اینا به خاطر حیثیت های متعدد.
خب ما که نمیگیم به خاطر حیثیت های متعدد، بولم هست. نه 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 ببینید آثار که شکی درش نیست هست، اما مؤثر از اون اثر از اون شی چیه؟ ببینید اونی که ما از در قبلم گفتیم آقای خویی یک نکته گفتن که نکتهشون هم جالب بود مبنی بر این که وقتی ما مراجعه میکنیم به متون روایی ما در خصوص بحث بول و نوم و غیر ذلک اتفاقا میبینیم که اینها جامعن، یعنی در واقع قدر جامعشون به نام حدث ملاکه. آخه حدث قابل تکرار نیست.
اگر این بیان شما رو بخوایم بهش نظر کنیم میتونیم بگیم طهارت قابل تعدد هست. آقای خواجه میگفتن شما گفتید نه طهارت در جای قابل تعدد هست که اون حدث قابل تعدد باشه. شما میگه حدث قابل تعدد چون اعتبار دیگه.
نه حدث اعتبار نیست.
نه 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 از بول حاصل میشود
نه
بعد نمیگردن مگر با وضوعی که به نیت اون گرفته.
حدث آخه اعتبار نیست، حدث یک امر واقعی خارجیه. این نگم اعتباره، حکم اعتباره، سببیت یک شی برای عمل هم اعتباره، اما در واقع اونی که تحقق پیدا میکنه حدث عبارت است از اون حالتی که بعد از بول حاصل میشه. این حالت حالت خارجیه.
حدث به ما هو و حدث بله با
بول
حادث میشه.
خب بله دیگه آیا حدث بولی متفاوت از حدث نومیه؟
بولی
اگر حضور
حالا حضور متعدد ببینید.
من از این هست استاد، شارع مقدس می تواند بفرمایید حدث نومی یک مسبب دارد؟
من حدث نومی، آخه شما اول فرض حدث نومی اضافه ای بکنید
بس همین
نمیشه. ببینید نه بحث اینه که ما حدث نومی نداریم. چرا حدث؟ در حقیقت عروض حالتی است، این حالت یا هست یا نیست، امرش داره بین بود و نبوده. نهایتا اسباب عروض این حالت متعدد میشه، متفاوت میشه.
موضوع چیه؟ حدثی که مقید است به نوم. حدث دور موضوع چیه؟ حدثی که مقید است به بر. دو موضوعه.
نه عرضم چیز دیگه ایه. نه نه
شعاری مقدس میتواند بفرماید
نه
هر موضوع یه
نه آخه این اضافه ایک شما درست کنید.
بیرون از بیرون از حساری که ما میدونیم یه تعالی
نه این شما الان فرض میکنید مبتنی بر این که ما حدث ما در ما نحنفی به تعدد اضافات و سببهاش متفاوت باشه و حالا که نیست. حدث یعنی عروض این حالت، یا این عروض حالت هست یا نیست دیگه، این قابل تعدد نیست. این حالت و وجود داره یا وجود نداره، یا شما آقا غمگینید یا غمگین نیستید. این که این غمگینی اسبابش متعدده ما کار نداریم، ولی این غمگینی اگه باشه یک سبب دیگه بیاد که یک غمگینی دیگه نمیاره که حالت نفسانیه. ببینید اگر حدث و چیز رو حالت بگیریم، همونطور که خود حدث حالتی است، امرش دائره بین بوده نبوده، طهارت حاصل از اینها هم حالتی است که امرش دائره بین بوده نبوده، تشدید پذیر نیست. خب حدثه رافعش شارع نه 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 شارع مقدس رافع رو متعدد قرار داده. یکی شعر به شما که دل
یه مثال، یعنی شارع مقدس یه حدث صادر شده، امر فرمود طهارت حاصل شه، درست؟ ولی خود شارع مقدس فرمود الوضوء علی الوضوء نور الارانور.
بس
خب من وضوعی دوم حاصل شد،
یعنی حالا اولا که در اون خب در همون حرف داره
شارع مقدس
نه اون الوضوء علی الوضوء نور علی نور. اولا که در خود مسئله حرف داریم، در خود اون روایت که حدیث آمده که نورون الان نور اصلا این معنا داره و وجود داره و قابل تأیید و دفاع و اوله نه اصلا قابل دفاع بودن روایت محل تأمله.
الان بنده وضو دارم، میخواهم با وضوی استحصال نماز بخونم، میخواهم دوباره وضو بگیرم.
خب
این وضوی دوم استحباب نفسی داره نداره؟
چی؟
استحباب نفسی.
و وضوی دوم به چه جهتی؟
حتی من یقین دارم وضوی اول دارم.
نه 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 دارم.
میخوام بار دوم وضو بگیرم.
نه نه اگر ببینید ها، مگر این که ببینید اشکال نداره، نه اشکال نداره، ببینید اون اشکال نداره، اون جهتی که شارع مقدس بیاد بگه آقا با وجودی که طهارت دارید یه طهارت دیگه اگر بگیرید مستحبه، اشکال نداره، این امر شارع. نه 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 اشکال نداره، اون شارع مقدس یه امر جدیدی میاره، اشکال نه نه ببینید دقیقا نه میگه شما طهارتی که گرفتید اگر دوباره غسل بکنید این عمل مستحبه، مصلحت درش هست، اما مصلحتش دقیق بفرمایید مصلحتش حصول طهارت نیست، مصلحت موجود در این و اثرش حصول طهارت نیست. شارع مقدس فرموده اگر شما غسل کردید طهارتتون حاصل شده، دوباره غسل کنین، من برای نفس این عمل استحباب قائلم، ثواب قائل هستم. حالا مصلحتش آیا این است که طهارت جدید حاصل میشه؟ چنین چیزی نیست، ما حرفمون در اینه. اصلا باشه نورون الان نور باشه، نه نورانیتش نه 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 نورانیتش فقط به اعتبار امتصال امرش نه. دقت بفرمایید
نورون
الان نور اولا طهارت نه دقت اولا اون روایت که محل تأمل قبول نمیکنن چون سند نداره، مشکل داره. از سندش که بگذریم اون قابل توجیهه، توجیه به این صورت که نورانیتش به اعتبار اطاعت از امرشه. شارع مقدس فرموده اگر شما اینجا غسل بکنید، غسل شما دو تا اثر داره، یکی طهارت یعنی حکم وضعی داره طهارت، اصلا دوم این که امر منو اطاعت کردی ثواب داره، اما طهارت دوم فقط به خاطر این که امر منو اطاعت کردی ثواب داره، نه به خاطر این که محصل طهارته، جهتش حصول طهارت نیست. بله
محقق خوی فرمودن که در اینجا که اشتماع مثلا لازم نمیاد، خاطر اینکه اگر که عنوان واحد از اما افراد متعدد دارند و خب به این افراد متعدد تعلق گیره. شما فرمودید که نه این یعنی رفعیت از ظهور جنبش
است. بله. و اما اینکه متعلق افراد متعدد خارجی دارد این مشکلی رو حل نمیکنه. اولا به خاطر این که اون چه عرض کردیم که ممکنه اصل تعدد فردی رو اصلا در مواردی ما نکنیم، مثل طهارت که تعدد فردی نداره. و ثانیا در عقد الحمل این قضایای شرطیه متعلق مثل وضوء ایجاد خود اون عنوان و طبیعت وضوس و به اقتضای ظاهر متعلق یعنی ایجاد طبیعت صرف ایجاد آن مطلوب به طلب حاصل از شرط است، نه فرد فرد آن، و بلکه اراده فرد فرد خلاف ظاهر است و معین این مطلب این است که در بحث تعلق احکام به تبایع و یا افراد مفصل عرض کردیم که احکام نه به تبایع صرفه و نه به وجودات و افراد موجوده از اون طبیعت تعلق نمیگیرد و نتیجه گرفتیم که احکام به طبیعت به ایجاد طبیعت نفس الامریه اشیاء تعلق میگیرد و ایجاد طبیعت وضوء یک حقیقت واحد است و یک شیء واحد می باشد و اما افراد اون محققات متعلق هستند نه خود متعلق. بر این اساس اگر ما ظاهر عقد الحمل به حسب متعلق جزاء را حفظ کنیم لا محاله متعلق حکمی که از جانب حدوث شرط حکم به آن تعلق گرفته است یک متعلق واحدی به نام وضوء و ایجاد وضوء است و در این صورت تنها چیزی که میتواند موجب رفع ید از ظهور عقد الحمل در وحدت متعلق جزاء باشد آن است که قائل به عدم تداخل شویم با اتکاء به ظهور هر شرطی در حدوث عند الحدوث و آن را قرینه بر اراده دو فرد از این متعلق واحد قرار بدهیم، یعنی رفعیت از متعلق جزاء بکنیم. متعدد فردا بله در اینجا فرد مورد نظره، اگر نبود اون عقد الوضع و تعدد شرط در عقد الوضع لا شک در این که متعلق توضع فقط ایجاد طبیعت بود، هیچ چیز نبود، تعدد فرد نبود، ولی به اعتبار تعدد شرط در اونجا و اقتضای ظهور شرطی در حدوث اندل حدوث ما قائل به تداخل میشیم که نتیجهش این میشود که بر اثر این دوتا شرط دوتا طلب و دو حکم برای دوتا متعلق ثابت بشه، دوتا متعلق فرد است. ایجاد طبیعت، ایجاد طبیعت. نه ایشون هم اگه اشتباه نکنم جمله کسانی است که قائل به طبیعت. نه. حالا از ذهنم رفته. حالا دو نکته است. یا آقای خویی الان در ذهنم نیست که در اون بحث قائل شد به این که احکام تعلق به طبایع میگیره یا نه، علل قاعده چون مشهور همینه، ایشون هم باید قائل به همین باشه، یا قائل به تعلقش به افراده. درسته؟ اگر قائل به تعلق به افراد بشه، خب مبنای ما داریم جواب میدیم بر اساس مبنای خودمون. این حرف قابل قبول نیست و دفاع میشه از کلام آقای آخون که قائل به تعدد تعلق احکام به طبایع طبق مبنای خودش. آقای آخون حرف درستی زده، شما قائل به تعلق احکام به افراد هستید، اما اگر قائل به تعلق احکام به طبایع باشه، چون نفس و طبیعت به نظر ما نمیتواند متعلق حکم به قرار بگیره که مفصل اونجا بحث کردیم، ایجاد و طبیعه رو گفتیم، ولی اگر نظرشون هم طبیعت باشه، باز همین حرف درست میشه، چون طبیعت طبیعت صرف است، طبیعت واحده، متعدد چی نیست، افراد چیه؟ محققات اون طبیعت هستن، اما متعلق حکم نمی باشد.
حالا این نفر
خب
اگر به حمام به نیت هیچ کدوم وقتی فقط به نیت قص بکنه تا به نظر شما باید بگیم مکفیه، در جنابتش هم ثابت.
اگر قائل به تداخل بشیم دیگه،
شما
اینجا الان که ما قائل به تداخل نیستیم که، ما که عکس قضیه است که الان تا اینجا هنوز داریم از عدم تداخل داریم دفاع میکنم، طبق نظر آقای خوبی بله همه یک کفایت میکنم. بله اکتفا میشه دیگه، بله، چون اگر قائل به تعدد بشیم، تداخل عدم تداخل بشیم، تعدد متعلق رو به همراه داره، اما اگر قائل به تعدد نشیم، یعنی تداخل بشیم و عدم تداخل رو نپذیریم، وحدت المتعلق رو به همراه داره، وحدت المتعلق به احکام کفایت میکنه. و اما اگر حالا در همین جا، و اما اگر قائل به تداخل شدیم، اگر قائل به عدم تداخل شدیم، خب رفعیت از اطلاق متعلق جزاء بعد متعلق و جزا میکنه، مشکل حله. و اما اگر قائل به تداخل شدیم، وحدت مطلوب به طلب حاصل از دو شرط را دلالت میدهد و با ظهور عقد الحمل در وحدت متعلق همخوانی دارد. بله. ها همخوانی دارد. و در اینجا است که ببینید، بله، بنابر تداخل حاصل از هر دو شد یک طلب میشه. متعلق هم که یکیست به خاطر اینکه عقد الحملمان ظهور در وحدت داره. یه حکم برای چی؟ خدمت شما عرض بشه یک متعلق. و اینجا است که اگر ظهور عقد الوضع، بله حالا عرض میکنم دقت بکنید، و اینجا است که اگر ظهور عقد الوضع حفظ شود، حدوث حکم و جزا عند حدوث هر شر را اقتضاء دارد. و طبعا دلالت بر تعدد اثر و جزا و حکم دارد، در حالی که بنابر تداخل متعلق واحد است و با ظهور عقد الحمل همخوانی پیدا کرده است. اونجا گفتم وحدت مطلوب به طلب یا وحدت طلب اولی، وحدت مطلوب به طلب درست است، بله. و طبعا بله، و از اونجا که اثر و حکم حاصل از هر شرط مثل اثر و حکم حاصل از اون شرط دیگر است، باید در یک متعلق واحد اجتماع بکنن، و اجتماع مثل این لازم می آید. اگر شما قائل به تداخل شدید، یک همخوانی درست میکنید با ظهور عقد الحملتون. همخوانی چیه؟ تداخل در واقع جامع میشه، جامع متعلق واحد درست میکنه، یه متأثر به خودش رو چی؟ یه متأثر میکنه. عقد الحملمون هم که طبیعت بود واحد بود، لذا از جهت مطلوبی را که حاصل از طلب این دو شرط است، این همخوانی در جهت متعلق حاصل میشه. اما ظهور هر شرطی در حدوث اندل حدوث به جای خودش محفوظه. اگر بخوایم این ظهور رو حفظ بکنیم، چاره ای نداریم جز این که اجتماع مثلین لازم بیاد. حتما اجتماع مثلین لازم، چون متعلقتون واحد شد. به چه جهت؟ به دو دلیل. یکی این که خود عقد الحملتون ظهور در وحدت المتعلق داره، دوم این که تداخل هم اینو اقتضا داره. تداخل یعنی این که متأثر از این دو اثر یه متأثره، لذاست که اکتفا میشه به یکی. ولی چون هر یک از دو شرطتون در عقد الوضع ظهور در حدوث اندل حدوث داره، تعدد طلب رو هم را داره. اون تعدد طلب که دو تا طلب ازشون حاصل شده کجا میخواد بره؟ جز در همین متعلق واحد نمیتونه بشینه. از طرفی حاصل از هر یک از دو شرط مثل حاصل از اون شرط دیگر است. نمیتونید راه فراری برای اجتماع مثلین و تحقق اون پیدا بکنید. حالا یک نکته ایست، بعدن من در بحث کبرا میگم. و اما اون چه که محقق خویی فرمودن در حقیقت رفع ید از ظهور عقد الحمل و متعلق جزا در وحدت اون متعلق است، در وحدت اون متعلق. و شکی نیست که محقق خراسانی هم در این صورت قائل به اجتماع دو حکم در شیء واحد نیست. بله، آیا محقق خراسانی مفهمن ما اگر رفعیت بکنیم از ظهور خدمت شما عرض بشه متعلق؟ خب بله، این که دیگه اجتماع مثل نیست، خدا آقای محقق خراسانی میدونه. لذا فرمایش شما که خواستید صغرا رو رفع کنید و دفع کنید، نه خیر آقا، این قابل قبول نیست که گفتید اصلا اجتماع مثل این لازم نمیاد. بله، اگر ما رفعیت کردیم، فرد رو درست کردیم، گفتیم اونی که حکم بهش تعلق میگیره افراد متعلق هستن، خب این رفعیت از ظهور عقد الحمله. چرا؟ چون عقد الحمل شما متعلقش رو طبیعت قرار داده، مضافاً بر این که احکام اصلا روی طبایع میره. حالا شما یا قائل به طبیعتید یا نیستید. اگر قائلید فبه ها، اگر نیستید آقای آخوند که قائل به تعلق احکام به طبایع هست، که لذا حرفش بر اساس مبناش کاملا درسته. بر طبق مبنای ما هم که گفتیم ایجاد و طبیعت، بر طبق این مبنا میفرمه چی؟ درسته. لذاست که این که گفتید اجتماع المثلین لازم نمیاد به حسب سغراوی، این قابل قبول نیست، مگر از منظر کبروی مشکل رو حل کنید که بگید استحاله‌ای در کار نیست. شنو؟ نه، فرد درست نمیشه. من میدونم کجا رو میگید این قلت رو.
خود شما در توضیح فرد
چی گفتیم؟
شما گفتید در اینجا سوال مطرح میشه، وقت من در جواب رو همونید که در اینجا به فرد فرمونده و اراده افراد متعدد شده.
خب قرینه من دارم دیگه. خب بله درسته، آقای آخوند درست گفتن. میفرماد به خاطر این که ما باید از چیز از ظهور متعلق رفعیت کنیم. چرا رفعیت کنیم؟ حالا نه چرا رفعیت کنیم؟ چون ظهور حدوث اندل حدوث هست، یعنی اونو قرینه قرار میدیم بر بیان این معنا. نه آقای خویی اینو نمیگه. آقای خویی میفرماد اصلا اجتماع مثل لازم نیست، ما کار نداریم به عقد الوضعمون اصلا. در ما نهن و فیل اونی که حکم بهش تعلق گرفته متعلق است که یتعدد به تعدد الافراد. خب باشه که متعلقی که یتعدد به تعدد الافراد، شما اگر نباشه ظهورتون در عقد الوضع، این متعلق رو به وحدتش باید حفظش بکنید. اما این که از این رفعیت کنیم اونطوری که آقای آخون گفتن، اون مسئله دیگه ایه. شما هم رفعیت میکنید از ظهور متعلق یا نه میخواد ظهور رو در اینجا چی حفظ کنید. اگر میخواد حفظ کنید اجتماع مثلی حتما لازم نیاد، میاد آقای آخونم اتفاقا بر اساس اینکه متعلق واحد باشد ادعای اجتماع مثلی کردن. خب این در رابطه با صغرا، لذا صغرایی رو که شما از کلام آقای آخون رد کردید ما قبول نداریم، و اما از منظر کبروی که چون در منظر کبروی ایشون آمدن فرمودن که استحاله اصلا اجتماع حکمین متماثلین محال است، اینو فرمودن دیگه. بعد حالا اینجا نکتش خیلی مهم نیست که محال هست یا محال نیست، ما هم موافقیم در یک جهتی که بله اینجا اجتماع حکمین مثلین به اون معنای تضاد و تماثل فلسفی خب محقق نمیشه، اما اونی که ما بهش نقد داریم بحث اندکاکه که ایشون مطرح کرده که فرمودن که در اینجا احد الوجوبین مندک در وجوب دیگه میشه، احد المصلحتین مندک در مصلحت دیگه میشه. اینجا یه حرف رو ما قبول نداریم و انشالله مفصل راجع بهش بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. به قید این که حیاتی باشه. چی بگیم؟ ما از عرفان نه نمیدونه که با به معنای واقعی کلمش با الف نمیشته میشه یا با عین. بعد شما میگید ما عرفان چی بگیم؟
سمیدار بگیم؟